تراک 150 صفحه 525 گفتاری پیرامون زکات و سایر صدقات. علوم اجتماعی و اقتصادی روز و بحث هایی که مربوط به آنهاست جامعه را از نظر اینکه جامعه است محتاج می داند به هزینه ای که مخصوص این عنوان باشد و در راه اجتماع و برآوردن حوایج عمومی صرف شود و این مسئله را از مسائل ضروری و بدیهی می داند که کوچکترین تردید و شکی در آن راه ندارد. بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی و از آن جمله این مسئله در اعصار گذشته مورد غفلت عموم مردم بود و توجهی بدان نداشتند مگر همان مقدار اجمالی که فطرت آنان بر آن حکم می‌کرد. ولی امروز این مسئله از مباحث ابجدی و پیش پا افتاده است که عامه و خاصه مردم بدان آشنایی دارند. چیزی که هست در بیان اینکه اجتماع نیز در مقابل فرد واقعیت و هویتی دارد و در جعل احکام مالی برای اجتماع و قوانین و نظام‌های برای آن شریعت مقدسه اسلام مبتکر و پیشقدم است. آری، اسلام در قرآن کریمش اعلام و بیان داشته که با ترکیب عناصر افرادی که دور هم زندگی می‌کنند مولود جدیدی پیدا می‌شود به نام اجتماع که مانند خود افراد دارای حیات و ممات، وجود و عدم، شعور و اراده، ضعف و قدرت می باشد و عیناً مانند افراد تکالیفی دارد و خوبی‌ها و بدی‌ها و سعادت و شقاوت و امثال و نظایر آن را دارد و در بیان همه این امور آیات بسیاری از قرآن کریم هست که ما در خلال بحث‌های گذشته مکرر به آنها اشاره کردیم. اسلام همانطور که برای افراد حقوقی مقرر نموده برای اجتماع نیز حقوقی مقرر داشته و سهمی از منافع اموال و درآمد افراد را به عنوان صدقات واجبه که همان زکات باشد و به عنوان خمس غنیمت و غیر آن را به اجتماع اختصاص داده و هرچند قوانین اجتماعی به آن صورت کاملی که اسلام آورد سابقه نداشت و از ابتکارات اسلام بود لیکن اصل آن ابتکاری و نوظهور نبود چون گفتیم که فطرت بشر به طور اجمال آن را در میافت و لذا در شرایع قبل از اسلام از قبیل قانون حمورابی و قوانین روم قدیم جسته و گریخته چیزهایی درباره اجتماع دیده می شود بلکه می توان گفت هیچ سنت قومی در هیچ عصری و در میان هیچ طایفه‌ای جاری نبوده مگر آنکه در حقوق مالی برای اجتماع رعایت می شده. بنابراین جامعه هر جور که بوده در قیام و رشدش نیازمند به هزینه مالی بوده است. چیزی که هست شریعت اسلام در میان سایر سنت ها و شریعت ها در این باره از چند جهت ممتاز است که اگر بخواهیم به فرض حقیقی و نظر صاحب اسلام در آن امور واقف شویم باید آنها را دقیقاً مورد بحث قرار دهیم که اینک از نظر خواننده می گذرد. اول اینکه اسلام در تأمین جهات مالی اجتماع تنها اکتفا کرده به روز پیدایش و حدوث ملک و از آن تجاوز نکرده و به عبارت روشن‌تر وقتی مالی در ظرفی از ظروف اجتماع به دست آمد، مثلا از زراعت قلعی و یا از تجارت سودی، در همان حال به دست آمدنش سهمی را ملک اجتماع دانسته و بقیه سهام را ملک صاحبش، یعنی کسی که سرمایه گذاری نموده و یا کار کرده است، و جز پرداخت آن سهم چیز دیگری از اون نخواسته و وقتی سهم اجتماع را پرداخت دیگر برای همیشه مالک بقیه سهام خواهد بود. بلکه از امثال آیه خلق لکم ما فی الارض جمیعا پاورقی یکم و آیه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما پاورقی دوم استفاده می شود که هر ثروتی که به دست می آید در حال به دست آمدنش ملک اجتماع است. آنگاه سهمی از آن به آن فردی که ما وی را مالک و یا عامل می خوانیم اختصاص یافته و مابقی سهام که همان سهم زکات و یا خمس باشد در ملک جامعه باقی می ماند. پس یک فرد مالک ملکیتش در طول ملک اجتماع است و ما در تفسیر دعایه بالا در این باره مقداری بحث کردیم. پاورقی ها. 1. تمامی آنچه را که در زمین است برای شما آفرید. سوره بقره آیه 29. 2. اموالتان را که خداوند آن را مایه قوام شما قرار داده به سفیهان ندهید. سوره نساء آیه 5. ادامه متن. و کوتاه سخن، آن حقوق مالیه‌ای که شریعت اسلام برای اجتماع وضع کرده نظیر خمس و زکات حقوقی است که در هر ثروتی در حین پیدایشش وضع نموده و اجتماع را با خود شریک کرده و آنگاه فرد را نسبت به آن سهمی که مختص به اوست مالک دانسته و به او حریت و آزادی داده تا در هر جا که بخواهد به مصرف برساند و حوایج مشروع خود را تأمین نماید، به طوری که کسی حق هیچ گونه اعتراضی به او نداشته باشد، مگر اینکه جریان غیر منتظره ای اجتماع را تهدید کند که در آن صورت باز بر افراد لازم دانسته که برای حفظ حیات خود چیزی از سرمایه خود را بدهند. مثلا اگر دشمنی روی آورده که می‌خواهد خساراتی جانی و مالی به بار آورد و یا قحطی روی آورده و زندگی افراد را تهدید می‌کند، باید با صرف اموال شخصی خود از آن جلوگیری کنند. و اما وجوهی که معمولاً به عنوان مالیات سرانه و یا مالیات بر درآمد و یا خراج زمین و ده که در شرایط خاصی گرفته می شود و یا ده یکی که در احوال معینی می گیرند، همه اینها را اسلام غیر مشروع و آن را نوعی ظلم و غصب دانسته که باعث محدودیت در مالکیت مالک می شود. پاورقی یک. قابل ذکر است که این گفتار شامل حکومت‌های غیر الهی می باشد و علامه در زمان این عقیده را بیان نموده که هنوز حکومت اسلامی تشکیل نشده بود و لذا آن را با معمولاً و شرایط خاصی ذکر کرده است. ادامه متن. پس در حقیقت در اسلام جامعه از افراد خود غیر از مال خودش و سهمی که در غنیمت و عواید دارد، آن هم جز در اول پیدایش و به دست آمدن چیز دیگری نمی گیرد و تنها در همانها که گفتیم و به طور مشروع در فقه اسلامی بیان شده با افراد شریک است. و اما بعد از آن که سهم او از سهم مالک معلوم و جدا شد و ملک مالک معلوم گردید، دیگر احدی حق ندارد متعرض وی شود و در هیچ حالی و در هیچ شرایطی نمیتواند دست او را کوتاه و حریتش را زایل سازد. دومی که اسلام حال افراد را در اموال خصوصی نسبت به اجتماع در نظر گرفته، همچنان که گفتیم حال اجتماع را در نظر گرفته، بلکه نظری که به افراد دارد بیشتر از نظری است که به حال اجتماع دارد، چون می‌بینیم که زکات را به 8 سهم تقسیم نموده و از آن سهام 8 گانه تنها 1 سهم را به سبیل الله اختصاص داده و بقیه را برای فقرا و مساکین و کارمندان جمع‌آوری صدقات و مؤلفت قلوبهم و دیگران تعیین نموده و همچنین خمس را 6 سهم کرده و از آن سهام 6 گانه بیش از 1 سهم را برای خدا نگذاشته و باقی را برای رسول، ذی‌القربای رسول، یتاما، مساکین و ابن سبیل تعیین نموده است. و این بدان جهت است که فرد یگان عنصری است که اجتماع را تشکیل می‌دهد و جز با اصلاح حال افراد اجتماع نیرومند پدید نمی‌آید. آری، رفع اختلاف طبقاتی که خود از اصول برنامه اسلام است و ایجاد تعادل و توازن در بین نیروهای مختلف اجتماع و تثبیت اعتدال در سیر اجتماع با ارکان و اجزایش صورت نمی گیرد مگر با اصلاح حال افراد و نزدیک ساختن زندگی آنان به هم. اگر وضع افراد اجتماع سر و صورت به خود نگیرد و زندگی ها به هم نزدیک نشود و تفاوت فاحش طبقاتی از میان نرود، هر قدر هم برای اجتماع پول خرج شود و بر شوکت و تزیینات مملکتی افسوده گردد و کاخهای سر به فلک کشیده بالا رود، معذالک روز به روز وضع جامعه وخیمتر می گردد و تجربه های طولانی و قطعی نشان داده که کوچکترین اثر نیکی نمی بخشد. سوم این که به خود اشخاصی که به اجتماع بدهکار شدند اجازه داده تا مثلا زکات خود را به پاره از مصارف از قبیل فقرا و مساکین برسانند و محدودشان نکرده به اینکه حتما بدهی خود را به حکومت و زمامدار مسلمین و یا مأمورین جمع‌آوری زکات بدهند. و این خود نوعی احترام و استقلالی است که شارع اسلام نسبت به افراد مجتمع خود رعایت نموده، نظیر احترامی که برای امان دادن یک مسلمان به یک محارب قائل می شود و هیچ فردی از افراد مسلمین نمی تواند آن ذمه و آن امان را نقض نماید. و با اینکه از کفار محارب است، همه مجبورند و حتی خود زمامدار نیز محکوم است به اینکه آن ذمه را محترم بشمارد. بلی، اگر ولی امر و زمامدار مسلمین در مورد خاصی مصلحت اسلام و مسلمین را در این دید که از دادن چنین ذمه ای جلوگیری کند، می تواند در این صورت نهی کند و بر مسلمین واجب می شود که از آن کار خودداری کنند، چون اطاعت ولی امر واجب است.